هفت‌تپه و سهم خواهان آن. محمد رضا کریمی. طی چند سال اخیر یک سری فعالیت‌ها به شکلی جدید توسط گروهی موسوم به عدالت‌خواهان راه اندازی گردیده و تاکنون به صورت برگزاری سمینارهای کارگری در کردستان و خوزستان نمودار شده است. نخست باید به کارگران فعال داخل هشدار داد و تأکید نمود که هر گونه همراهی با این گونه افراد برابر با حذفشان از عرصه کنش‌های کارگری خواهد بود. نمونه‌های متعددی وجود داشته که چه با عناصر درون جمهوری اسلامی و چه با عناصر خارج از آن مانند اپوزیسیون‌های سلطنت طلب همکاری‌هایی داشتند و در نهایت به ورطه حذف از فضای کارگری و نابودی در عرصه سیاسی کشیده شدند. ساختار جمهوری اسلامی و کلیت آن یک ساختار سرمایه‌دارانه متشکل از سرمایه‌داری تجاری، مالی و انواع دیگر بخش‌های سرمایه‌داری است. این دو مقوله یعنی جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری از یکدیگر منفک نیستند. زمانی که می‌گوییم این سیستم به کارگران تریبون نمی‌دهد، باید دانست که هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد، مگر آنکه در پس این اقدام برای طیف حاکم منفعتی وجود داشته باشد. هر گونه تریبوندهی به کارگران یا جنبش‌های مستقل تنها در صورتی انجام می‌گیرد که برای ساختار مسلط منفعتی خاص در نظر گرفته شده باشد، وگرنه مجموعه کنترلگر هرگز به شکل خودجوش و از روی دلسوزی چنین اجازه‌ای نخواهد داد. درک ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی نباید به یک هرم قدرت که در رأس آن یک فرد مشخص یا گروه محدود قرار دارد تقلیل داده شود. این ساختار به صورت شبکه پیچیده ای عمل می کند که بخش‌های مختلفی در آن همزیستی دارند. سرمایه‌داری در اشکال مختلف خود، اعم از سرمایه‌داری تجاری، مالی و غیره، در این ساختار در تعامل با یکدیگر هستند. این بخش‌های مختلف برسازنده قدرت از طریق نیروهایی که به عنوان سربازان خود انتخاب کرده‌اند به اجرای منافع و پیشبرد برنامه‌هایشان می‌پردازند. به بیان دیگر این ساختار نه به عنوان یک مجموعه یک پارچه دارای فرماندهی مستقیم، بلکه به عنوان سامانه ای که در آن منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در هم تنیده شده اند، باید مورد تحلیل قرار گیرد. از این رو، کارگران و کنشگران اجتماعی باید نسبت به چنین ساختارهایی هوشیار باشند و بدانند که هر گونه تعامل با آنها بدون درک دقیق از منافع پشت پرده می تواند زمین ساز سقوط و نابودی باشد. یکی از مصادیق این وضعیت گروه موسوم به عدالت‌خواهان است، جریانی که از دل دانشگاه امام صادق بیرون آمد، دانشگاهی که با پیگیری های مهدوی کنی شکل گرفت تا به زعم خودشان مدیران نسل بعدی نظام را تربیت کند. از همین دانشگاه افرادی مانند بذرپاش و بسیاری دیگر بیرون آمدند و به نهادهای کلیدی مانند وزارتخانه ها، صدا و سیما و غیره نفوذ کردند. برای نمونه اگر شبکه افق را در نظر بگیریم، بسیاری از مجریان و دست‌اندرکاران این شبکه از همین دانشگاه آمدند. البته مفهوم دانشگاه را این افراد حتی در همان شکل محدودش هم به انحراف کشاندند. این دانشگاه در واقع یک هلدینگ تجاری بوده که مالکیت حدود 49.8% سهام ذوب آهن فولاد خزه، 83% سهام دارویی لقمان و عملاً 100% شرکت ریسندگی و بافندگی پوشاک جامعه را در اختیار دارد. علاوه بر این، مالک پاساژهای نور، میلاد نور و بسیاری دیگر از دارایی‌هایی است که یا علنی نشدند یا آنقدر زیاد هستند که پیگیری جزئیاتشان وقت خاص خود را می‌طلبد. نکته اینجاست که به اصطلاح عدالت‌خواهان به جای اینکه مطابق با مدعیاتشان به مسائل واقعی کارگران بپردازند، با انحراف مسیر در بیرون از کارگاه‌ها و کارخانه‌های هلدینگ دانشگاه صادق به عضوگیری از عناصر متزلزل کارگری می‌پردازند و موارد مربوط به آنان را با تحریف در بوق و کرنا گذاشتند. برای نمونه، کارگران ذوب‌آهن فولاد خزر چند هفته گذشته اعتراضاتی به راه انداختند، اما این جریان که ادعای جنبش عدالت‌خواه کارگری بودن را دارد، به جای پرداختن به این اعتراضات به منظور انحراف افکار عمومی، در حال نرد باختن در دیگر محیط‌های کارگری بود. در کدام محیط و با تکیه بر کدام موضوع؟ در جایی مانند هفت‌تپه و با تکیه بر این موضوع که مشکل هفت‌تپه مربوط به ساختار اولیگارشیک دوره روحانی بوده است. هفت‌تپه از آن رو برایشان مهم است که واجد سابقه مبارزاتی است و البته چند نفر خود فروخته هم در آنجا حضور دارند. ماجرای سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تنها مربوط به دهه 90 نیست، بلکه پایه‌های آن در دوران پهلوی گذاشته شد و بعد از یک دوره اغما در اواخر دهه 80 و دهه 90 دوباره زنده شد. این احیا می توانست به کنشی گسترده و قابل پیوند یابی با دیگر محیط‌های کارگری منجر شود که متأسفانه به دلیل برخی تصمیمات اشتباه از سوی فعالان کارگری این روند تثبیت نشد و حداقل‌هایی که ممکن بود به دست بیایند نیز یا حاصل نشدند یا بعد از مدتی باز پس گرفته شدند. تا آن حد که هفت‌تپه بدل به طعمه‌ای چرب برای انواع و اقسام سوء استفادگران شده است. جریان موسوم به جنبش عدالت‌خواه کارگری یکی از خیلی آن سوء استفادگران است که بر هفت‌تپه چنگ انداخته تا با اعمال فشار بر دیگر جریان‌های نشسته بر مسند قدرت سهمی از قدرت برده باشد. افراد منتسب به این جریان در چارچوب منازعات درون ساختاری عمل می‌کنند. بنابراین انتظار عدالت داشتن از آنان برابر با وهم مهلکی خواهد بود. بسیاری از افرادی که به این جریان پیوستند از بخش‌های مختلف کارگری آمدند و ستمی که بر آن طبقه اعمال شده را تجربه کردند. اما تاریخ بارها نشان داده که ساختارهای حاکم از این گروه‌ها به عنوان ابزار استفاده کردند، همانطور که در کودتای 28 مرداد یا در جریان انقلاب و بعد در دهه‌های 60 و 70 سردمداران سیاسی از این گروه‌ها به عنوان لومپن پرولتاریا استفاده کردند، چماق را به دستشان دادند و مخالفان را سرکوب کردند. امروز هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. از این گروه‌ها عضوگیری می‌شود تا به عنوان پادو به محیط‌های کارگری با سابقه انجام کنش‌های مشخص رفته در راستای تخریب فضاهای کارگری سازنده اقدام کنند. از سوی دیگر، سنخی تفکیک وظایف میان آنان و برخی افراد مانند علیزاده که رسانه ای تحت عنوان جدال را به راه انداخته و کسانی مانند امیر خراسانی که به نام چپ و سوسیالیسم فعالیت می کنند شکل گرفته است. مدام از مارکس غیر انقلابی سخن می گویند، درس گفتار مارکس برگزار می کنند و با کلید واژه هایی مانند نئولیبرال و اولیگارشی وجهی از توهم توطئه را به هر سو می پراکنند. این افراد به جای ارائه راهکارها یا سازماندهی کنش‌های واقعی، راهکارها را به مجموعه ای از واژه‌های پوچ و بی اثر و کنش‌ها را به دست و پا زدن‌های بی سرانجام تبدیل می‌کنند. در حالی که جریاناتی مانند سندیکای شرکت واحد، هپکو، معدن طبس و غیره به آنها بها نداده یا به اندازه کافی برایشان جذاب نبودند، بر ماجرای هفت تپه سوار شدند. هرچند مشخص است که از مجموعه هفت تپه چه کسانی با آنان همراهی می کنند. اما باز از ترس بایکوت شدن توسط افراد سالم آن ناحیه، نامه به اصطلاح فعالین کارگری آنجا را در بنرهایشان ذکر نمی کنند. حتی در بیانیه های منتشر شده، نام فعالین کارگری را در انتها و به صورت مبهم می آورند که البته افراد مورد نظرشان در جهت منافع کارگران فعالیت ندارند. این شکل از اقدام به افرادی که در دوره ای خاص اقدامات درستی انجام داده اند این اخطار را می دهد که اگر آن افراد به دنبال این جریانات بروند، در واقع سرکوبی به مراتب شدیدتر را پذیرفته و به شکلی فاجعه بار برخلاف منافع طبقاتی خود حرکت خواهند کرد. چنانچه در شماره‌های پیشین روزنامه به دانشار شد، یکی از مسائلی که آنان در جریان فولاد سعی کردند برجسته کنند، مسئله اخراج کارگران فولاد در زمستان سال گذشته بود که بعد از مدتی تحت تأثیر تلاش همکاران آگاهشان اعتصاب و اعتراضاتی شکل گرفت که باعث شد مدیریت فولاد مجبور به عقب نشینی شود و اخراج شدگان را دوباره به کار برگرداند. اکنون این جریان ها آمده این مورد را به نفع خود مصادره کرده و ادعا نمودند که بازگشت کارگران نتیجه تلاش های موجودات موهومی تحت عنوان مسئولین بوده است. حتی از امام جمعه و نمایندگانی نیز نام بردند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مسئله هفت تپه، سایر کارخانه ها، ارکان سالس، وضعیت بازنشستگان و بسیاری دیگر از اعتراضات و اعتصابات وجود دارد که این افراد در آنها دخالتی ندارند، اما در این حال با انحراف افکار عمومی سعی در سوار شدن بر آنها را دارند. مسئله دیگری که وجود دارد تفاوت میان اعتراض و اعتصاب است. اینها دو مقوله جدا از هم هستند، اما جریان‌های انحرافی عمدن آن دو را با هم یکسان در نظر می‌گیرند، در حالی که این فعالان واقعی کارگری هستند که زمانبندی و هدفمندی این اقدامات را تعیین می‌کنند. اگر این اقدامات هوشمندانه و سازمان یافته انجام شود، می‌تواند به دستاوردهایی منجر شود، مانند همان چیزی که در فولاد اتفاق افتاد. اما اگر صرفاً روی مصالحه یا بزرگ کردن برخی افراد به عنوان نماینده تأکید شود، این خطر وجود دارد که نمایندگان تحت فشار قرار بگیرند، متلاشی شوند یا به همکاری با طرف مقابل تن دهند. هر کدام که روی دهد، در نهایت این کارگران خواهند بود که متضرر می گردند. در این دوران، یک خلأ بزرگ وجود دارد. خلأ گفتمان مارکسیستی. آسیبی که جنبش هفت تپه دید ناشی از این بود که وقتی صدا و اعتراضات کارگران بلند شد، عده‌ای در بیرون از آن محیط بدون ادراک زوایای آن حرکت شروع به تحریف و بزرگ نمایی کردند، شعارهای نادرستی مطرح شد که متناسب با موقعیت نبودند. این روند در نهایت منجر به شکلگیری یک حباب شد. حبابی که خیلی زود ترکید و نتیجه آن را امروز در وضعیت نامطلوب هفت‌تپه می‌بینیم. همواره در شرایطی که کارگران بدون توسل به جریانات انحرافی برمی‌خیزند، جریان‌های فرصت طلب وارد میدان شده و امتیازگیری می‌کنند. اکنون نیز این به اصطلاح عدالت‌خواهان بدون مواجهه با پرسش‌های حقیقی چون چرا وقتی پای کارخانه‌های زیر نظر دانشگاه صادق یا هلدینگ‌های اقتصادی مرتبط با شما در میان است، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید؟ چرا سراغ مشکلات واقعی کارگران آنجا نمی‌روید؟ به راحتی در این فضا ما نور می‌دهند. این مسئله نشان می‌دهد که تریبونداران مدعی مارکسیسم برخلاف تمام ادعاهایی که مطرح می‌شد و برخلاف تمام برچسب‌هایی که جمهوری اسلامی به افراد مختلف زد تا آنها را سرکوب کند، نتوانستند ارتباط مشخصی با بدنه جریانات کارگری برقرار کنند. در این حالی که بسیاری از کارگران طی اعتراضات و اعتصابات هفت‌تپه رشد نموده، نسبت به توان خیش ایمان پیدا کردند، اما نباید این را نادیده گرفت که وضعیت آشفته کنونی موجب بروز نوعی ناامیدی در بین بسیاری کارگران شده است. ناامیدی ای که در دو گرایش نمایان می شود. اول، یک گرایش که به سلطنت طلبی یا حداقل به نیروهای خارجی مثل آمریکا با این تصور که آنها می توانند رفاه را به ارمغان بیاورند متمایل شده است. دوم، گرایش دیگری که به قدرت جمهوری اسلامی متمایل است و معتقد است که تنها از طریق تعامل با این ساختار می توان به برخی دستاوردها رسید. این گرایش ها هنوز در سطح محدودی قرار دارند، اما امکان گسترده تر شدنشان وجود دارد و کلیت هر دو نشان می دهد که برخی کارگران به این نتیجه اشتباه رسیدند که حتی اگر قدرت های حاکم کاملا منافع اکثریت کارگران را دنبال نکنند، حداقل با نوعی همکاری نصفه و نیمه می توان انتظار حد اقل هایی را از آنان داشت. نتیجه ای که ناشی از تمنای قدرت یا به بیان دیگر میل به اتکا به نیروی برتر برای رسیدن به رفاهی نسبی است. آشفتگی کنونی به این معنا نیست که شرایط از نظر منطق سرمایداری غیر عادی باشد، بلکه اتفاقاً سرمایداری برای بقای خود به چنین وضعیتی نیاز دارد، چرا که دوز دنبال بازار آشفته می گردد. اما از دیدگاه کارگران و کسانی که واقعاً در این مسیر دست به کنش زده اند، وضعیت موجود غیر قابل قبول است. راهکار چیست؟ حرکت به سمت مشخص کردن عناصر اصلی مبارزه و نمایان ساختن افقی مشخص. این کار را نمی توان با شعارهای توخالی، تشکیل گروههای چند نفره که نامهایی مانند اتحادیه، بلوک، شورا و غیره بر خود می گذارند به پیش برد. نامگذاری هایی که تنها از سر پوشاندن انفعال فردی و جمعی پدید آمدند. همچنین بدون درک شرایط واقعی کارگران ایران، هر گونه چشم داشت از اتحادیه‌های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی یا دیگر نهادهای بین المللی نمیتواند راهگشا باشد. چنین تقلاهایی را میتوان همساز با دست و پا زدن‌هایی به اصطلاح عدالت‌خواه دانست، زیرا همانطور که جریان موسوم به عدالت‌خواه از کارگران فقط به عنوان یک اسم و یک ابزار استفاده می‌کند، آنان نیز از نام کارگران به سود توهمات خود بهره برداری می‌کنند. این وضعیت آشفته وجود قدرت‌های داخلی و خارجی و حتی بی‌افقی که در میان بسیاری از کارگران دیده می‌شود، نباید باعث شود کارگران به دنبال روی جریانات انحرافی که مدام در حال سربرآوردن از مرداب سرمایه‌داری هستند تبدیل شوند، و کسانی که وارد این عرصه می شوند باید پیش از هر چیز با مشخص نمودن موقعیت خود و پایدار ساختن آن اقدام نمایند. دوشنبه 4 فروردین 1404 مصادف با 24 مارس 2025 منتشر شده در شماره 2 از سری دومه روزنامه.